این یکی نمی دانم که داستان باشد یا نه، ولی باز هم آن را برایت باز خواهم گفت. روزگاری دختر کوچولویی بود که فردا را باور داشت و همه مردم هم با تایید این نکته که فردا همیشه بهتر است به او می آموختند که فردا را باور داشته باشد. کشیش وقتی که در کلیسا وعده بهشت می داد این موضوع را تایید می کرد. مدرسه وقتی به او نشان می داد که تمدن بشری به پیش می رود و انسان ها سابقا در غار می زیستند، بعد در خانه های سرد و سپس در خانه های با سیستم گرمایشی پیشرفته، این موضوع را تایید می کرد. پدرش نیز این موضوع را با گفتن داستان هایی که در آنها ظالم عاقبت شکست می خورد تایید می کرد. دخترک خیلی زود اعتمادش را از دست داد. فردای او مرگ بود و دخترک نسبت به این که بعد از مردن می توانست در جایگاه زیبایی که بهش نام دارد اقامت گزیند، بی تفاوت بود. بعدها وقتی که زمستان دستها و پاهایش را با خشکی و زخم پوشان، اعتمادش نسبت به مدرسه را هم از دست داد. آری، این داستان بسیار زیبایی بود که مردمان از قارنشینی به حرارت مرکزی رسیده بودند، ولی در خانه دخترک حرارت مرکزی وجود نداشت. اما اعتماد کورکورانه ای را نسبت به پدرش حفظ کرده بود. پدرش مرد بسیار شجاع و جسوری بود. از 20 سال پیش با زورگویان سیاه‌پوش مبارزه می کرد و هر بار که او را می زدند با جسارت می گفت فردا خواهد آمد. آن وقت جنگ شد. ستمکاران سیاه‌پوش ظاهراً جنگ را برده بودند. ولی او سرش را تکان می داد و با جرأت و لجبازی می گفت فردا خواهد آمد. دخترک حرف پدرش را در یکی از شبهای ژوئیه باور کرد. آن شب مزدوران رانده شدند و به نظر می رسید که این پایان جنگ آنهاست و رسیدن فردا. ولی با رسیدن ماه سپتامبر باز آمدند با افراد بیشمار دیگری که آلمانی حرف می زدند. جنگ شدت یافت. دختر کوچولو احساس کرد که فریب خورده. پدرش را بازخواست کرد و او جواب داد فردا خواهد آمد. و با یادآوری این مطلب که دیگر فردا دور نیست به او اطمینان بخشید. می گفت که تنها آنها نیستند که انتظار فردا را می کشند. یاران سر می رسیدند با یک ارتش کامل از دوستانی که نامشان متفقین بود. فردای آن روز شهر محل زندگی دختر کوچولو بمباران شد. آن هم به وسیله دوستانی که آنها را متفقین می نامیدند. دخترک هاج و واج ماند. اگر آنها دوست بودند این کار را برای چه می کردند؟ پدرش جواب داد که متاسفانه می بایستی این کار را بکنند. و این کار ابداً موجب از بین رفتن دوستی آنها نمی شود. و برای آنکه حرفش را ثابت کند دخترک را پیش دو نفر از آنهایی برد که بم می انداختند. دو نفر که از زندان زورگویان فرار کرده بودند. پدرش برای او توضیح داد که باید به آنها کمک کنند زیرا آرمان مشترک آنها فرداست. بعد با شکیبایی به انتظار ورود ارتشی نشست که فردا می بایستی بیاید. این ارتش هرگز نرسید. هفته ها و ماه ها سپری می شدند و مردم در انتظار زیر بارش بمب ها، شکنجه ها و تیرباران ها جان می سپردند و فردای موجود به نظر می رسید که از این پس جز خواب و خیال چیزی نباشد. پدر دختر بازداشت شد، کتکش زدند و شکنجه اش کردند. دختر کوچولو برای دیدن او رفت و پدرش را باز نشناخت. از بس که صورتش را تغییر داده بودند. ولی او حتی در زندان حتی با تغییر قیافه به دختر کوچولو می گفت فردا خواهد آمد، فردایی بدون ستم ظالمان و تحقیر مظلومین و ستم دیدگان. و سرانجام فردا رسید. سپید دمی از ماه اوت بود و در تمام طول شب شهر از صدای انفجارهای وحشتناک لرزیده بود. پل‌ها و کوچه‌ها ویران شده و بسیاری مردم بیگناه مرده بودند. اما پس از سپید دم در شکوه ناقوس‌های عید پاک همراه دوستان رسیده بود. همه خوب، خوشحال، لبخند زنان مانند فرشتگانی با لباس یک شکل پیش می رفتند و مردم به استقبالشان می دویدند و با فریاد تشکر و سپاس گل به سویشان پرتاب می کردند. پدر دختر که از این پس آزاد بود با سلام و احترام همه روبرو شد و چشمانش از نور ایمان می درخشید. بعد یه نفر به اون نزدیک شد و گفت که فوراً خود را به ستاد و مرکز فرماندهی متفقین برساند. آنجا ماجرای مهمی اتفاق افتاده بود. پدر دختر کوچولو دردم به آنجا دوید. در حالی که از خود می پرسید که این اتفاق مهم چیست؟ اتفاق مهم مردی بود که روی چمن دراز کشیده بود و با شدت گریه می کرد. 30 سال از سنش می گذشت. از لباس آبی رنگی که به تن داشت روشن بود که برای استقبال دوستان تهیه شده و در جا دکمش گل سرخ بزرگی دیده می شد. گلی از کاغذ. جلوی او یا بهتر بگویم پایین پای او، فرشته‌ای که یونیفرم به تن داشت، با پاهای از هم باز شده ایستاده و به مسلسلی مسلح بود. پدر دختر کوچولو به طرف مرد خم شد. چه کار کرده ای؟ صدای گریه شدیدتر شد و تنها توانست فریاد بزند مادر، مادر، مادر. پدر دختر کوچولو خواست که با فرمانده متفقین حرف بزند. فرمانده او را پذیرفت و در حالی که شلاقی را تکان می‌داد گفت شما یکی از این به اصطلاح نماینده‌های ملت هستید؟ پدر دختر کوچولو پاسخ داد آری. پس به اطلاعتان می‌رسانم که ملت شما با دزدی کردن به ما خوش آمد گفت. این مرد دزدی کرده. پدر دختر کوچولو پرسید که چه دزدیده؟ شلاق صدا کرد. یک کوله پشتی پر از غذا و اسناد. پدر دختر کوچولو پرسید چه نوع اسنادی؟ شلاق صدا کرد. دفترچه خدمت گروهبانی که ساک متعلق به او بوده. پدر دختر کوچولو پرسید آیا دفترچه پیدا شده؟ شلاق صدا کرد. بله بله، ولی دفترچه پاره. پدر دختر کوچولو به نظرش رسید که شاید بتوانند دفترچه را دوباره بچسبانند. غذا چطور؟ آیا آن را هم پیدا کرده بودند؟ فرمانده شلاق به دست با تغییر فریاد زد. غذا را خوردند. جیره کامل یک روز خورده شده. پدر دختر کوچولو جلوی لبخند خود را گرفت و جواب داد که یقیناً این کاری زشت و ناپسند است. که نماینده ملت دوز را تحویل خواهد گرفت و او را وادار خواهد کرد که به عنوان خسارت جنگی پول گروهبان را پس بدهد. آنگاه مرد شلاق به دست مارپیچ بزرگی را در هوا ترسیم کرد و با عصبانیت گفت در ارتش انگلستان دوزها تیرباران می شوند و نماینده ملت هم برود گم شود بیرون. بیرون! دوست همچنان به گریه ادامه می داد. چهرش در میان چمنها پنهان بود. مادر، مادر، مادر. نگهبانی که یونیفرم به تن داشت، همچنان پایین پای او ایستاده بود با پاهای باز و مسلسلش. پاهایش کوتاه و پشمالو بود و اسلحه به پس گردنش برگشته بود. موقع عبور از آنجا دخترک صدای فلزی را شنید. صدای زامن اسلحه‌ای که کشیده می شد. دخترک هرگز ندانست که دوز را تیرباران کردند، ولی از آن پس همواره با بی‌اعتمادی به کلمه فردا اندیشید. و چون ذهنش کلمه فردا را با کلمه دوست با هم پذیرفته بود، از آن وقت به بعد به دوستان نیز بی‌اعتماد شد. بعد از ارتش انگلیس ارتش آمریکا سر رسید. همه می‌گفتند که آمریکایی‌ها صمیمی‌تر، مهربان‌تر و بهتر خواهند بود. و دختر کوچولو امیدوار بود این حقیقت داشته باشد. زیرا که آمریکایی‌ها اغلب با چشمان محبت آمیزی لبخند می‌زدند. ولی زود متوجه شد که آنها نیز ضمن خنده همراه با اشتیاقشان خشونت به خرج می‌دادند و سر و صدا راه می انداختند و دم از ارباب بودن می زدند. فردا ترسی تازه بود و گرسنگی همچنان بیداد می کرد. بعضی از زنها برای فرونشاندن این گرسنگی به فحشا کشیده می شدند و برخی دیگر لباسهای اربابان تازه را می شستند. هر ایوان و هر حیاتی پر بود از یونیفرم، جوراب و لباسهای زیر که به بند آویخته شده بود. هر کس بیشتر می شست به اونان بیشتری می دادند. شش جفت جوراب در برابر یک بسته نان. سه تا بلوز پشمی در برابر یک کنسرو گوشت با لوبیا. یک یونیفرم، دو تا قوطی کنسرو گوشت. پدر دختر کوچولو به همسر و دخترش اجازه نمیداد که به این لباس‌های کثیف دست بزنند. می گفت که خوب یا بد فردا شروع شده و شایسته است که با سرفرازی از آن پاسداری کنی. برای اثبات این موضوع دوستان را به غذا دعوت می کرد و جیره تازه‌اش را به ایشان تقدیم می داشت. یک روز عصر حتی ساعت طلایی‌اش را به آنها تقدیم کرد و سخنرانی جالبی ایراد نمود و در آن افتخار این فردایی که همچنان هدف و آرمان مشترک آنها می ماند و نیز کمک به زندانیان را مطرح کرد. دوستان ساعت طلا را گرفتند و در برابرش البسه‌ای نشسته و چرک‌آلود را برای شستن دادند. دختر کوچولو خشمگین شد، اما گرسنگی حیوانی است وسوسه‌گر. چند روز بعد دخترک پنهان از پدر به این موضوع اندیشید و رخت و لباس برای شستن خواست. برایش دو ساک رخت چرک فرستادند. یکی از ساک ها شامل لباس چرک بود و دیگری محتوی غذا. ساک محتوی غذا بلافاصله باز شد و سه تا قوطی کنسرو لوبیا با سس و یک بسته نان، یک بسته بادام زمینی و یک قوطی توت فرنگی از آن بیرون آمد. ساک رخت چرک بعداً باز شد. و وقتی که دختر کوچولو آن را توی لگن خالی کرد، رنگش از خشم برافروخته شد. در ساک بجز زیر شلواری کثیف چیزی نبود. با شستن زیر شلواری های دیگران بود که دانستم فردای ما هنوز نیامده و شاید هرگز هم نیاید. پیوسته ما را با وعده و وعید فریب خواهند داد. رشته ای از نومیدی های تسکین یافته با تسلی های ظاهری، هدیه‌هایی از بدبختی و موافقت‌های پرهیزکارانه برای ساکت نگاه داشتن ما. آیا فردای من هرگز برای تو خواهد آمد؟ از قرن‌ها، از هزارها سال پیش مردم با اعتماد به فردا بچه به دنیا می‌آورند به این امید که فردا فرزندانشان بهتر از آنها زندگی کنند. و این فردای بهتر حد اکثر به نظر می رسد که به صورت دستگاه حرارتی مرکزی خانه‌ای جلوه‌گر شود. قبول. حرارت مرکزی وقتی که آدم سردش است چیز بسیار مهمی است. ولی نه به آدم سعادت می بخشد نه از کرامت آدم دفاع می کند. همراه با حرارت مرکزی همچنان باید ظلم و ستم، ناملایمات و باجگیری هایی را تحمل کنی و فردا همچنان دروغ می ماند. در ابتدای صحبتم به تو گفتم که هیچ چیز از نیستی بدتر نیست، که درد و رنج حتی مرگ نباید تولید وحشت کند، زیرا اگر انسان میمیرد دلیلش این است که زاده شده. به تو گفتم که همواره زندگی به زحمت به دنیا آمدنش میارزد، زیرا که بی آن خلع و سکوت است. ولی کودکم، آیا قضاوت من درست بود؟ آیا درست است که تو برای مردن در زیر بوم، یا در زیر بارش گلوله گروهبانی پشمالو که به علت گرسنگی جیره غذایش را کش رفته ای به دنیا بیایی؟ هرچه تو بزرگتر شوی هراس من باری بیشتر می شود. شوقی که ابتدا در دل داشتم و اعتماد دست یافتن به حقیقتی از میان واقعیتها تقریبا به کلی از بین رفته و هر روز بیشتر در شک و تردید خود را تباه می کنم. تردیدی که همچون جزر و مد بالا و پایین می رود. با امواجش ساحل وجودت را می پوشاند و بعد جا خالی می کند و بقایایش به جا می ماند. باور کن نمی خواهم ناامیدت کنم. همینطور قصد ندارم مجابت کنم که به دنیا نیایی. به طور ساده می خواهم مسئولیتم را با تو قسمت کنم و آن را در برابر چشمانت بگذارم. کودکم هنوز فرصت داری که به آن بیاندیشی و حتی دوباره درباره‌اش فکر کنی. تا آنجا که به من مربوط می شود من آمادم. ولی تو چه؟ از تو پرسیدم که آیا آمادگی داری که فرو افتادن زنی را بر روی ماگنولیا ببینی؟ باریدن شکلات را بر سر کسانی که ابداً بدان نیازی ندارند تماشا کنی؟ اکنون از تو می‌پرسم آیا آمادگی پذیرش این ریسک را داری که زیر شلواری دیگران را بشویی و دریابی که فردا دیروز است؟ تویی که جای اقامت داری که در آن هر دیروزی فرداست و هر فردایی یک پیروزی. تویی که هنوز از سهمگین‌ترین واقعیت‌ها آگاهی نیافته‌ای. آری، روزگار می‌گذرد و جهان رنگ دیگر می‌گیرد. اما چیزهایی هست که همچون گذشته باقی خواهند ماند. دهمین هفته بودن تو با سرعت شگفت‌آوری بزرگ می‌شوی. 15 روز پیش از 5 سانتی‌متر کمتر بودی و به زحمت 4 گرم وزن داشتی. حالا 6 سانتی‌متر هستی و وزنت 8 گرم است. تو کامل هستی. از آن ماهی کوچک تنها یک چیز می‌ماند و آن تنفس هوا از آب و بیرون دادن آن به وسیله شش هاست. استخوان‌بندی تو با استخوان‌هایی که جانشین قزروف می‌شوند شکل گرفته است. دنده‌هایت در انتها به هم جوش می‌خورند. گویی بدنت مثل پالتویی است که جلویش دکمه خورده است. و پوستت، هرچند که بزرگ می‌شوی، پیوسته تنگ‌تر می‌گردد. به زودی آن را ناراحت کننده خواهی یافت. نگران خواهی شد، تکان خواهی خورد. دست و پایت اولین حرکت خود را انجام خواهند داد و به یک جا از شکم من با آرنج و به جای دیگری با زانو ضربه خواهی زد. این همان چیزی است که انتظارش را می کشم. اولین ضربه یک نشانه از سوی تو خواهد بود. یک رضایت. یادت باشد من هم برای این که به مادرم بگویم که دیگر مشروب الکلی نیاشامد همین کار را کردم و او فوراً آن را دور ریخت. این انتظاری است که با رشد تو نسبت معکوس دارد. هر چقدر که آن یکی سریع باشد، این یکی کند و ملایم است. این مرا به یاد رسیدن ارتش دوست نمایی می اندازد که هرگز نمی آمد. این خطای حرکت نکردن است. دو هفته سکون و بی تحرکی کامل در بستر خیلی طولانی است. زنهایی که باید 7 یا 8 ماه در رخت خواب بمانند چه می کنند؟ اینها زن هستند یا کرم و حشره؟ تنها نکته‌ای که با آن موافقم این است که برایم خوب است. دردهایی که شبیه به ضربه دشنه در عمق شکمم احساس می‌کردم از بین رفته است. دیگر حالت تهوع و ضعف ندارم و رم پایم نیز خوابیده. اما یک نوع خستگی و درماندگی در وجودم ظاهر شده. یک نوع ناراحتی که به اضطراب می‌ماند. علتش چیست؟ شاید از بی حرکتی است یا از غم و اندوه. من با بی حرکتی و سکون آشنا نیستم و غم و اندوه هرگز بر من مسلط نشده بود. با بی صبری منتظر 2 روز آخرم. آماده می شوم که با آنها مثل چند سال روبرو گردم. امروز صبح با تو دعوایم شد. از این کار من رنجیدی؟ به نوعی حمله عصبی دچار شدم. به تو گفتم که من هم حق و حقوقی دارم. گفتم که هیچ کس نباید این حقوق را از یاد ببرد، حتی تو. بر سر تو فریاد زدم که عصبانیم می کنی، که دیگر تاب تحمل این را ندارم. به حرفهایم گوش می دهی؟ از وقتی که چشمهایت را بسته ای به نظرم می رسد که هیچ توجهی به آنچه که برایت بازگو می کنم نداری. و در نوعی ناخودآگاهی به خواب می روی. هی، بیدار شو. نمی خواهی بیدار شوی؟ پس بیا اینجا. کنار من، سر کوچکت را بر بالین من بگذار. اینجوری تا با هم بخوابی. من و تو. تنها من و تو. و در بستر من دیگر هرگز کس دیگری جای نخواهد داشت. او آمد. هرگز باور نمی کردم که این کار را بکند و بیاید. شب بود. کلید میان قفل چرخید و من فکر کردم که دوستم است. معمولاً دوستم پیش از شام به دیدنم می آید. به صدای بلند سلامش گفتم. مطمئن بودم که نفس زنان با پاکت کوچکش ظاهر خواهد شد. ببخش، عجله دارم. یکم کالباس با میوه برایت آوردم. فردا صبح می بینمت. در حالی که او بود. بایستی روی پنجه پا وارد شده باشد. سرم را برگرداندم و او را در آنجا دیدم. با چهره‌ای گرفته و مغموم و دستگلی در دست. نخست دردی در شکمم احساس کردم. البته مثل ضربه همیشگی نبود. اما سوزشی بود. درست مثل این که تو از دیدنش وحشت کرده باشی و بخواهی با ضربه های دست مرا از پادر بیاوری تا بتوانی به درون من پناه ببری و در آنجا پنهان شوی. بعد نفسم بند آمد و گویی بدنم یخ زد. این سرما را تو هم احساس کردی؟ آیا دردت آمد؟ با قیافه گرفته و گلهایش بی این که کلمه ای بر زبان بیاورد آنجا ایستاده بود. از قیافش و گلهایش نفرتم گرفت. این گونه دزدانه به سراغ من آمدن برای چه؟ نمی داند که نباید زنهای آبستن دچار شوک شوند؟ از او پرسیدم چه می خواهی؟ گلها را در سکوت روی تخت گذاشت. فوراً آنها را برداشتم و گفتم که گل روی تخت خواب شوم است و گل روی تخت مرده ها می گذارند. روزهای زردی بود که در آخرین لحظه خریده بود. شرط می‌بدم بدون اینکه آنها را انتخاب کند یا به این کار اعتقاد داشته باشد. بی حرکت و ساکت بر جای ماند، سایه‌ای بلند و تاریک بر دیواری سفید. در این حال مرا نگاه نمی‌کرد. به عکسی نگاه می‌کرد که به دیوار بود. عکسی که در دو ماهگی تو را نشان می‌داد و 40 بار بزرگ شده بود. گویی نمی‌توانست دیده از چشمان تو برگیرد و هرچه بیشتر تو را نگاه می‌کرد، سرش بیشتر در میان شانه‌ها فرو می‌رفت. سرانجام چهرش را میان دست‌هایش برد و شروع به گریستن کرد. ابتدا به آهستگی، بی اینکه صدایی در بیاورد. بعد بلندتر، حتی برای اینکه بهتر گریه کند، روی تخت نشست و با هر حقیق گریه‌اش تخت خواب تکان می‌خورد. فکر کردم که این تکانها باید تو را ناراحت کند. به او گفتم تخت را تکان می دهی، بچه را ناراحت می کنی. دست از چهرش برداشت، با دستمال چشمهایش را پاک کرد، بعد رفت روی یک صندلی نشست. آن صندلی که زیر عکس توست. دیدن شما دو نفر در کنار یکدیگر غریب می نمود. تو با پلکهای بی حرکت و اسرارآمیز زد، و او با مردمک‌های لرزانش که فاقد هر گونه رازی بود. سپس دهانش را نیمه باز کرد و گفت او بچه من هم هست. خشم اندرون من را فرا گرفت. جستی زدم و روی تخت نشستم و به فریاد گفتم که تو نه مال من هستی نه مال او. تو به خودت تعلق داری. بر او بانگ زدم که از این سخن پردازی همراه با هیجان و غم از این ننه من غریبم های ابلهانه بیزارم و لازم است در آرامش بمانم که دکتر این دستور را داده است. او برای چه آمده بود؟ برای اینکه بدون سخت کردن تو را بکشد تا مرا از خرج انداختند معاف بدارد؟ حتی با دست گل ضربه های شدیدی بر میز نواختم. 3 بار، 4 بار تا اینکه گل برگ ها جدا شدند. و مثل خورده کاغذهای رنگی در هوا به پرواز در آمدند. وقتی که دوباره بر بالش افتادم، آنقدر عرق کرده بودم که زیر پیراهنم به پوستم چسبیده بود و درد شکمم آنچنان شدید بود که دیگر نمیتوانستم تحملش کنم. او از جایش تکان خورد، سرش را کج کرد و به زمزمه گفت: چقدر سنگدلی، چطور میتوانی این همه بدجنس باشی؟ بعد نطقی تمام نشدنی را آغاز کرد. مبنی بر این که من اشتباه میکنم، که تو مال من و مال او هستی، که او چقدر فکر کرده بود، رنج کشیده بود، که از 2 ماه پیش غم تو را خورده بود، که دست آخر دریافته بود که چقدر انتخاب من درست و شایسته بوده، که هرگز نمیبایست بچه ای را انداخت، چون که یک بچه شی نیست. بعد هم مهملات پیش و پا افتاده دیگری. حرفش را قطع کردم تا به فریاد بگویم خوب پیداست که تو آن را در شکم نداری، که مجبور نیستی آن را 9 ماه در بدنت نگه داری. از این حرف زبانش از تعجب بند آمد. سپس به من گفت: خیال می کردم تو او را می خواهی و با اشتیاق در شکمت نگه می داریش. آن وقت چیزی اتفاق افتاد که علتش را ندانستم. شروع کردم به زار زار گریه کردن. تو می دانی هرگز گریه نکرده بودم و نمی خواستم گریه کنم، زیرا که این کار مرا سرفکنده و زشت می کرد. اما هرچه بیشتر سعی می کردم جلوی اشکم را بگیرم، بیشتر اشکم سرازیر می شد. درست مثل این که چیزی از هم گسسته باشد. حتی سعی کردم سیگاری آتش بزنم. اشکهایم سیگار را خیس کرد. آن وقت پدرت صندلیش را رها کرد، به سوی من آمد و با کمرویی به نوازش موهایم پرداخت. بعد زمزمه کنان گفت: برایت قهوه‌ای درست می‌کنم. و رفت توی آشپزخانه که قهوه درست کند. وقتی که برگشت بر خودم مسلط شده بودم. ولی او نه. فنجان را مانند شیء گران قیمتی در دست گرفته بود، با یک نوع خوش خدمتی بیش از اندازه. قهوه را نوشیدم. او از آنجا نرفت. پرسید که چی میل دارم بخورم. این پرسش به یادم آورد که دوستم نیامده است. فهمیدم که دوستم او را فرستاده است. خشمم متوجه او شد. متوجه همه کسانی که خیال می کنند با پیروی از قانون لانه مورچه در حد درک مطلقی که از درستی و نادرستی دارند به آدم کمک می کنند. مریم، عیسی، یوسف. یوسف برای چه؟ مریم تنها با بچهش به این خوبی است. تنها چیزی که در این افسانه پذیرفتنی است به یقین رابطه میان آن دوست. داستانی شگفت‌انگیز. نطفه‌ای که در بطن دوشیزه‌ای بارور شده بود. یوسف اینجا چه می‌کند؟ به چه درد می‌خورد؟ به درد این که بند ناف را ببرد و مطمئن شود که جفت کاملاً خارج شده است؟ یا این که جلوی رسوایی را بگیرد که مریم بدون شوهر آبستن شده است؟ شاید هم به عنوان نوکر در پی او افتاده تا خطای تقاضای سقط کردن را بر خود ببخشد. در حالی که بر زمین خم شده بود و گلبرگ‌ها را جمع می‌کرد نگاهش می‌کردم و حتی اندک عشقی نسبت به او احساس نمی‌کردم.